أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه معجل الله تعالى فرجه الشريف. و ينبغي ان يعلم نکتتان، النکته الاولى انه قد يكون الارتكاز باطلا شرعا لبطلان منشأه، ولكنه لا يضر باعتبار ظهور الناشي منه. نظير ما افاده السيد الامام رحمه الله على ما في تقرير ابحاثه، حيث قال: عندما كان بسدد اثبات عدم تداخل في الاسباب. در ذیل این منشأ پنجم که ارتکاز عرفی باشه، دو نکته رو بیان می‌فرمایند. نکته اولا این است که ارتکاز عرفی این موجب پیدایش ظهور توسعهی یا تزییقی میشه، ولو اینکه این ارتکاز از نظر شرع ارتکاز باطلی باشه و شارع او رو قبول نداشته باشه، اما چون وجود داره، این ارتکاز در ذهنمون وجود داره و موجب پیدایش این ظهور میشود، ظهور که پیدا شد حجته، ولو منشأش امر غیر صحیحی باشه، ولو منشأش امر باطل باشه، بالاخره ظهور پیدا شده. همونطور که در بحث مفاهیم، اگه یاد آیون باشه، در اصول در بحث مفاهیم، اونجا علما میگن بحث در مفاهیم این است که آیا مثلا شرط یا وصف یا غایت یا چه یا چه ظهور در مفهوم دارن یا ندارن، ولی اگر ظهور داشته باشه اون مفروغ نهنه که حجته. کلام در سقراست که ظهوری وجود داره یا نه، ولی اگر ظهور مفروض شد حجیتش مسلمه. حالا اینجا همین حرف زده میشه، میگیم اگر به سبب یه ارتکازی یه ظهوری پیدا شد، توسعی یا تزییقی، این ظهوره دیگه حجته، ولی اون ارتکازه چی باشه؟ باطل باشه. بالاخره این کلام این ظهور رو پیدا کرده است. مثلا فرض کنید، حالا از باب مثال عرض میکنم، مثلا فرض کنید که متکلمی میدونه که این واژه توی این محیط واژه عربی است، این آدمای عجما اینا این عربی رو اینجوری معنا میکنن به غلط. اینجا اگر این شخص بیاد بدون اقامه قرینه اون واژه رو به کار ببرد، همونی که این آدم ها به غلط میفهمن چیه؟ حجت. یعنی که میگن تو میدونستی که این واژه رو مردم اینجا همینجا خیال میکنن در لغت عرب معنای این واژه اینه، تو هم که میدونستی که متکلمی، نصب قرینم نکردی که اونا اینجور معنا نکنن، یا به اونا تنبیه نکردی، اطلاع ندادی، نگفتی. پس بنابراین همین که ظهور پیدا شد این حجت است، ولو این که بفهمد انه قد یکون الارتکاز و باطلن شرعن، یه ارتکازی ممکن شرعن باطل باشه. چرا؟ لبطلان منشأ اون ارتکاز در نزد شارع. ولکنه لا یضر به اعتبار ظهور ناشی من، اما این بطلان ارتکاز این مضر به اعتبار ظهوری که ناشی از اون ارتکاز میشه نیست، چون فرض اینه که این ظهور محقق شده، پیدایش پیدا کرده. حالا مثالی برای این ذکر میکنن، مثالش که حضرت امام قدس سره این مطلب رو هم فرمودن، همین کبرایی که الان گفتیم در کلام حضرت امام قدس سره است در این بحث. خب در اصول در ذیل بحث مفاهیم یه بحثی داریم که اذا تعدد تشد و تعدل جزا، آیا در این موارد تداخل اسباب هست یا نیست، تداخل مسببات هست یا نیست؟ مثلا فرموده است که اگر فاره ای در بر افتاد، فرموده مثلا عشرت دلا چکار کنید؟ نزح کنید. یک روایت دیگه فرموده است که اگر مثلا فلان شید در بئر افتاد، عشرت دلا نزح کنید. خب اینجا تعددت شرط، یکی افتادن موشه که اون روایت گفته 10 دلا و دلو نزح کنید. اون روایت دیگر هم مثلا فرموده است که اگر عذره افتاد، عذره متنجسه افتاد، اونم گفته 10 دلا نزح کنید. حالا صحبت اینه که آیا اینجا تداخل اسبابه؟ اگر هم موش مرده افتاد و هم به خدمت شما اون عذره متنجسه افتاد، معن مثلا یا متعاقبا قبل از این که اون عشرت دلا رو انجام داده باشی، آیا این دوتا سببا تداخل میکنن که یک سبب واحد حساب بشن یا نه؟ هر کدومشون اگه دوتا سببا تداخل کنن، پس بنابراین یک عشرت دلا به عهده ما میاد که چون دوتا سببا شدن یه سبب. کسی مثلا هم خوابیده، هم به خدمت شما عرض شد که بول کرده، آیا ازا نم تا توزه، ازا بول تا توزه، این دوتا سببا تداخل میکنن که کأن سبب واحد حساب بشه؟ این مال تداخل اسبابه. تداخل مسببات این است که نه، هر کدوم سببا یه وظیفه رو به گردن ما میارن، اما در مقام امتثال تداخل میکنن، یکی رو بیاری که باید میکنن، یعنی دوتا تکلیف به گردنت اومده جدا جدا، اما تداخل میکنن، مسببات تداخل میکنن با یک، مثلا هم حائض بوده، هم جنوب بوده، هم به خدمت شما عرض شد که نفسا شده، همه اینا، و برای هیچ کدوم اونو غسل نکرده، حالا به یه غسل بره میکنه با نیت همه، این تداخل مسببات میشه. حالا در این بحث که بحث مهمی هم است در اصول، در این بحث مرحوم امام قدس سر رو یه وجهی رو ذکر میکنن ابتداءن برای این که در اینجا تداخل مسببات نیست، تداخل اسباب هم نیست. به چه بیان؟ به این بیان که میفرمان وقتی که شارع میفرماد که اگر موش مثلا موش مرده افتاد در بئر، 10 دلا بکش، ده دل بکش، نزح کن، ظاهر مطلب این است که بین این قرار گرفتن موش مرده در این آب بر با 10 دل کشیدن یه رابطه وجود داره. اگه رابطه نداشت این حکم گزاف بود، برای چی این افتاد با 10 دل کشید؟ برموشه یه رابطه وجود داره. اونجایی هم که فرموده اگر عذره نجسه افتاد 10 دل بکش، اونجا هم نشون میده که بین قرار گرفتن عذره نجسه در بر، بین او و 10 دل کشیدن چیه؟ رابطه وجود داره. بلا لکان و گذافن، برای چی هم وقتی اینجور؟ پس اینا رابطه دارن. حالا که رابطه دارن، این تناسب این که هم اون رابطه داره با 10 تا کشیدن، هم اون یکی دیگه رابطه داره با 10 تا کشیدن، پس نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که تداخل نیست. هم 2 تا 10 تا، هم به خاطر این که موش افتاده 10 تا باید بکشی، هم به خاطر این که عذره نجسه افتاده باید 10 تا بکشی. قضاءن و اقتضاءن به این که این تنهایی، این عامل، این شرط با این جزا رابطه داره، این شرط دیگر هم با همین جزا رابطه داره، پس این اقتضا میکنه که برای توجیه این که و استظهار این که تداخل مسببات نیست، این بیان گفته میشه. امام قدس سر رو میگن نه، ظاهرن یا مثلا ممکنه کسی بگوید که این بعیده که منشأ این استظهار این باشه، بلکه منشأ استظهار چیه؟ این تناسبه منشأ استظهار نیست، بلکه منشأ استظهار یه امر آخریه. و اون اینه که مردم در زندگی روزمره خودشون میبینن که هر سببی مسبب جدای خودشو داره، اثر جدای خودشو داره، هر سببی مسبب خاص خودشو داره، اثر خودشو میگذاره. پس وقتی تعدد اسباب شد، قهرن تعدد مسببات میشه، هر کدوم اثر خوبیجه خودشو میگذاره. چون میبینن تعدد اسباب در تکوین موجب تعدد مسببات و معلولاته، از این جهت میان تو ارتکازش اینه که پس افتادن موش مرده سبب برای کشیدن دهتاست و اونو ایجاد میکنه، افتادن معذره نجسه اون هم یه سببه، پس مسبب خودشو ایجاد میکنه. از باب این که در تکوین میبینن تعدد اسباب موجب تعدد مسببات و معلولات میشه، اینجا هم میگن خب ظاهر اینه که این سببه، اونم سببه، پس هر کدوم مسبب جدای خودشو داره. حالا اینجا این حرفایشون زدن، فهمدن در این علته. درست این ارتکاز غلط است، چون ما گفتیم نباید علل تشریعی را و اعتباری را با علل تکوینی مقایسه کرد، این ارتکاز غلطه که باب علل اعتباری و موضوعات در حقیقت که علل هم نیستن، موضوعاتن، اینا حسابش با علل تکوینی مختلفه، جداست و معنا نداره و غلطه از نظر استدلالی و برهانی که ما امور اعتباری و قانونی رو با امور تکوینی مقایسه بکنیم، احکام اونجا رو بخوایم اینجا بیاریم، این غلطه. اما در این حال با اینکه این غلطه، این ارتکاز غلطه، اما چون مغروز در اذهان عامه مردم هست، از این عبارت اشاره که بهشون القا شده و اون عبارت اشاره که بهشون القا شده اینجور برداشت میکنن، این ظهور دیگه حجته. در این مسئله وقتی جواب این حرف رو خواستن بدن، این کبرا رو به کار گرفتن، این کبرایی که ما اینجا به عنوان نکته اولا در این کتاب ذکر شده. حالا میفرمایند ببینید، میفرمایند بله، الغای خصوصیت چی؟ نه نیست، میگیم در پایان، بله الغای خصوصیت نیست. میخوایم اینجا چی بگیم؟ میخوایم بگیم نه، این مثال درسته، برای الغای خصوصیت نیست، اما میخوایم اینو بگیم که ارتکاز ولو غلط باشه میتونه موجه جایی موجب چی بشه؟ الغای خصوصیت و ظهور بشه و اشکالی نداره. فرمایند که نظیر و معافاد و سید الامام رحمه الله علی ما فی تقریر ابحاثه، که این جواهر الاصول اینجا آدرس داده شده، قهرن توی بقیه تقاریر هم هست، این تقریر جواهر الاصول مال مرحوم آقای لنگرودی یه امتیازاتی داره، من جمله این است که مطالب رو بازتر، روشنتر، خیلی جا و مبسوطتر ایشون تقریر کرده و فرموده. حیث قال عندما کان به سبب عدم تداخل فی الاسباب، در اون جایی که ایشون به صدد اثبات به عدم تداخل در اسباب و مسبباته، اونجا فرموده ان المناسبت العرفیه بین الشرط والجزا موجبتون لتقدیم ظهور اطلاق الشرط على اطلاق الجزا. فرمودن مناسبت عرفیه بین شرط و جزا موجب می شود که مقدم بشود و مقدم داشته بشود ظهور اطلاق شرط بر اطلاق جزا. اطلاق شرط این است که میگه اگر فاره میته، موش مرده افتاد در آب، ده دلا بکش. سوا این که این افتادن موش مسبوق به افتادن چیزای دیگه باشه یا نباشه، مقارن باشه یا نباشه، ملحوق باشه یا نباشه، این اطلاق ده. پس میگه این در هر حالتی بود شما برای این باید ده تا بکشید، این اطلاق شرط. اطلاق جزا میگه چی؟ اطلاق جزا این است که فرموده است که این کار رو انجام بده، این ده دلا رو انجام بده، ولو این که به حسب اطلاق این است که نه، مقتضای اطلاق این است که همین ده تا انجام دادن، نگفته دوباره، نگفته مکررن، این ده تا دلا کشیدن رو تحقق ببخش. خب ظاهر اینه که یه بارم شما به خاطر ولو اسباب متعدد بوده، یه بار که بکشی این رو انجام دادی، این اطلاق رو محقق کردی، یعنی ده تا کشیدن رو محقق شده، چون نگفته مکرر، چون نگفته متعددن، گفته اینو انجام بده، خب انجام دادن دیگه. پس یک اطلاقی هم ما چی داره؟ جزا داره، که مقتضای اطلاق جزا چیه؟ اینه که شما به یه بار میتونی بسنده بکنی. اصلا اگه مولا گفت اکرم العالم و در کلام دیگرش گفت اکرم الهاشمی، اینو بکن، اگر شما اکرم العالم و اکرم الهاشمی، خب اون موضوعش عالمه، اون موضوعش هاشمیه، اون دلالت میکنه که علم موجب میشه که اکرام بکنه، اون دلالت میکنه که هاشمی بودن موجب اکرامه. حالا اگر شما یک عالم هاشمی رو پیدا کردی، اون رو اکرام کردی، هر دو رو امتثال کردی دیگه، لازم نیست که یه دفعه یا هاشمی جدا پیدا کنی اکرام بکنی، یه عالم جدا پیدا کنی اکرام بکنی، یا همین هاشمی رو دو دفعه اکرام بکنی. وقتی عالم هاشمی وارد مجلس شد، بلند شی بگی این برای هاشمی بودنه، بنشینی دوباره بلند شی بگی این برای عالم بودنه، نه، چون نگفته مکررن، گفته اکرم. این که گفته اکرم و اطلاق داره، نگفته مکرر متعدد، باعث میشه که امتثالش به یک وجود موجود بشه. خب ما وقتی نگاه میکنیم به اطلاق جزا، میبینیم میشه به یکی بسنده کرد، اما از اون طرف وقتی شرط ها رو میبینیم که اون گفته اگه اینجوری شد کذا، اگه اونجوری شد کذا، شرط ها چون متعدد است، بنابراین و تناسب بین شرط و جزا اقتضا میکنه که اونم متعدد بشه، فلذا ظهور شرط را در تعدد مقدم می‌داریم بر ظهور جزا در اطلاق یکی که باید بکنه، و میگیم که چی؟ و میگیم نباید متعدد باشه. پس اسباب تداخل نکردن، مسببات هم میگیم باید متعدد باشه. ثم حالا این خب یه هاشمی نحوی پیدا کردیم، ما یه آقای هاشمی نحوی نداریم، یه هاشمی نحوی پیدا میکنی یه بار اکرامش میکنی، هر چی شما مثال بزنی که تداخل میکنه همینجوره. حتی تو نمازها الان تو رساله های عملی تو عربم هست، خیلی بزرگان هم فرمودن که نماز دو رکعت نافله مغرب را میشه به شکل نماز قفیله خون، یعنی لازم نیست شما 6 رکعت بخونی، 4 رکعت برای نافله مغرب، 2 رکعت جدا هم برای نافله قفیله، 2 رکعت از همون نافله مغرب رو به شکل قفیله انجام بده. چرا؟ این هر دوش میشه، این مثلاق هر دو. نافله مغرب چیه؟ 2 رکعت نماز که هم دو سوره میخونی کار میکنی، قفیله هم اینه که 2 رکعت بخونی، این آیه و اونجور این کار بکنی، هر دوش تداخل میکنه در یه چیز. چیه؟ من این نگفته ده تا بکش، خب من ده تا کشیدم دیگه، ها، پس خود ده تا بکش به صرف الوجه به همین محقق میشه. منتاد چی جلوی ما رو اینجا میگیره؟ این بیان میگه چی جلوی ما رو میگیره؟ این میگیره که اون روایتی که گفته اگر موج مرده افتاد ده تا بکش، ظاهرش اینه که بین افتادن موش مرده و ده تا کشیدن یه رابطه است، ولی جذاف میشه. اونی هم که گفته اگر اثر این نجس افتاد 10 تا بکش، دلالت میکنه برای این که بین اثر افتادن اثر این نجس و 10 تا کشیدن رابطه است. چون بین این و 10 تا کشیدن رابطه است، بین اونم و 10 تا کشیدن رابطه است، این باعث میشه که بگیم خب پس دو تا چیز تناسب اینجا ایجاد شده، دو مناسب اینجا ایجاد شده، پس دو تا هم کشیدن باید در اینجا تحقق پیدا بکنه. می‌فرماد که موجبتون لتقدیم ظهور اطلاق شرط که تعدد رو اقتضا میکنه بر اطلاق جزا که یکی بودن رو اقتضا میکنه. ف یدرک العرف به فطرتهی و ارتکازه، عرف در اینجا به سبب فطرت و ارتکازش که در مغروسه که تناسبها وقتی متعدد شد باید جزاها هم متعدد بشود، یدرک چی را؟ این را که انه یتعدد الجزا عند تعدد شرطه، اینو درک میکنه که جزا عند تعدد شرط تعدد پیدا کنه. ثم اینو امام فرموده ابتداعا که به این بیان ممکنه بگیم که تداخل اسباب نمیشه، قهرا تداخل مسببات به این معنا که مسببات بود مسببات مختلفی به دوش ما میاد. ثم استشکل علی به انه من البعید ان یکون الارتکاز العرفی لعجل المناسبه بین الشرط والجزا، بعیده که این ارتکاز عرفیه، این به خدمت شما عرض شود که این ارتکازی که میفهمه حالا که شرط متعدده جزا هم باید متعدد باشه، بعیده که این ارتکازه و این فهمه به واسطه چی باشه؟ این مناسبته باشه که توضیح دادیم، این بعیده. بل ان مقایست تشریع علی تکوین او رسد هازل ارتکاز، نه تناسبه بلکه مقایسه تشریع و تقنین با تکوین، اونچه که در عالم خارج در عالم کون رخ میدهد، مقایسه این تشریع با اون باعث شده بگن ببین اونجا وقتی سبب ها مختلف میشه، علت ها مختلف میشه، ویروس مثلا ویروس های مختلف بود، درد های مختلف ایجاد میشه، باد میاد، باران میاد، زلزله میاد، هر کدوم سبب مختلف چیزهای مختلف ایجاد میکنه. چون میبینن در تکوین اینجوریه، اینجا میگن خب یه سبب افتادن موشه، یه سبب افتادن اثر نجسه است، یه سبب مثلا فلان امره، یه سبب فلان، پس هر کدوم یه مسبب جدا هم داره دیگه، این اینه سبب، نه اون تناسبه. میفرمایند که بل ان مقایست تشریع علی تکوین اورست هذا الارتکاز، نه اون مناسبته، لان العلل الخارجیه، چطور این مقایسه تشریع و تکوین باعث شده؟ میفرمایند چون علل خارجی به مرعا و مسمع مردم ناسه و عرفه، فهم یرون ان کل علت تؤثر اثرا غیر ما تؤثره الاخرى. میبینن هر به خدمت شما ارشاد علتی یه اثری میذاره غیر اثری که علت دیگر میگذاره، فاورث هذا ارتكازا لو فی باب التشبیه، این مشاهده اونجا یه ارتكازی رو برای اونها در عالم تشریع هم پدید میاره که اینجا هم همونجور محاسبه میکنن. به حیث انقدر هذا الامر فی اذهانهم عند تعدد العلل و الاسباب الشرعیه، به جوری این ارتکاز در نفوذ اونا قرار میگیره که همین امر منقطع میشه و پیدایش پیدا میکنه در اذهان عقلا نزد تعدد علل و اسباب شرعیه. وقتی علل و اسباب شرعیه هم تعدد پیدا میکنه، تو ذهن اونا میاد که اینجا مثل تکوین باید معلولاش هم تعدد پیدا کنه و مسببات هم متعدد بشه. میفهمد اینه علل. سمش تشکل علی به این مطلب که پس این به درد نمیخوره، اون تناسبی که شما گفتی، اون تناسبی که درست نیست، علت اینه، اینم که یه امر درستی نیست. ایشون فرموده فعجابم ان به انا و ان ابتلنا قیاست تشریع علی تکوین. اگر چه ما گفتیم قبل غلطه که ما تکوین رو به تشریع بخوایم قیاس کنیم و بسنجیم، و مقتضاه عدم و صحت هذا الارتكاز العرفی و مقتضای بطلان قیاس تشریع به تکوین عدم صحت این ارتکاز عرفیه، که میگن هر چیزی در علل تکوینی هست باید در علل تشریعی هم باشه، این ارتکاز غلطه. الا انه حیث و اورس ظهورن عرفیان للکلام فلا بد و ان یتبع، الا این که همین ارتکاز غلط و باطل که اینجا منشأ شده که اذا وقع الفا وقعت الفاره فلبر فنزه عشرت دلا، اونجا هم گفته اذا وقعت الازرت و نجسه فلبر فنزه عشرت دلا، اینجا میگن خب این پس افتادن موش یه اله، افتادن ازره نجسه یه اله، پس اون علت هم معلول خودشو داره، این علت هم معلول خودشو داره، پس بنابراین اینا تداخل نمی کنن. مثل این که اگه در خارج اون ویروس می آمد این بیماری رو ایجاد می کرد، اون ویروس می آمد این بیماری رو ایجاد می کرد، این هم مثل اونجا هست. این ارتکاز غلطه، ولی چون در ذهنشون هست از کلام مولا اینو می فهمن این ظهور داره. حالا که این ظهور درست شد ظهور حجت دیگه، حالا هر جا بخواد پیدا شده باشه. بله؟ بله ظهور گیری شد، یعنی اونجا میفهمن این چیه، این علت است برای اینکه این انجام بشه، یعنی میفهمن که مولا داره میگه اگه این شد باید اینو انجام بدی. درست؟ نه این حالا اون تداخل مسببات چیز دیگه، یعنی دو تا تکلیف آورد. درست؟ نه یک نزه عشرت دلا معلولشه، نه دو تا. اما حالا دوتاشو در مقام عمل تداخل میکنه، اون نتداخل مسبباته، پس اسباب تداخل نکرد، یعنی دو تا چیزو به دوش آورد. این در بحث تداخل اسباب مسببات، از تداخل اسباب یعنی اصلا یک چیز میاره به دوش، عدم تداخل اسباب یعنی نه یه چیز نمیاره، دو چیز میاره. خب حالا دو چیز آورد، حالا من در مقام امتثال میتونم هر دوشو با یک چیز انجام بدم، یعنی اون تداخل مسببات. اگه گفتیم میشه تداخل مسبباته، اگه گفتیم نمیشه تداخل مسببات هم نیست، باید تکرار بکنی. درست؟ مثلا ما در باب غسل یا در باب وضو فرمایش بزرگان فهمیدیم از ادله خارجی فهمیدیم تداخل مسببات هست، چون روایات داریم که اگر جنوب بود و حائض بود و چه بود و چه بود همه گفته چی با یه بود، اگر حائض بود و نمیدونم مثل میت کرد با یه بود، این روایت چون داریم پس تداخل مسببات شده. اما اگه یه جا دلیل خارجی نداشته باشیم نه میگیم تداخل مسبب، من دو تا تکلیف زون من اومده هر کدوم جدا باید انجام بده. بله نه اونی که اغلا در عالم خارج میبینن با چشمشون رؤیت میکنن تجربه میکنن، من هر علتی معلول خودشو داره، میبینن اینو، کار به عقل نداریم، میبینن اینو به مرعا و مصنع امنون دارن میبینن هر علتی پدیدار میشه معلول خودشو جدا داره، اثر خودشو جدا داره، چون اونی که مأنوس به ذهنشون اینه که علل تکوینیه، وقتی شارم میگوید اگه این افتاد اینجور اگه اون افتاد میفهمن این علت است و معلول خودشو داره، اون علت هم معلول خودشو داره. خب الا انه حیث اورس ظهورا عرفیا للکلام فلا بد و ان یتبع لان الظهور هو المتبع فی امثال المقام، چون اون چرا باید متبع بشه؟ فهمید؟ چون در امثال مقام که کلامه اونی که متبع ظهوره و این ظهورم فرض اینه که محقق شده، ولا ینظر الی منشأ حصوله، اونی که متبع نفس ظهوره و نظر نمیشه به منشأ حصول این ظهور که منشأش چی بوده، و الا لاوجب الاشکال فی کثیر من الظهور، اگر ما بخوایم به منشأ ظهورات توجه کنیم بسیاری از ظهورات بذاریم کنار، چون بسیاری از این ظهورات بر اساس یه ذهنیاتی در عرف پیدا میشه که اون ذهنیات ممکنه درست هم نباشه. پس کل الملک ظهور کلامه، منشأ ولو باطل باشه. و هازا بعد حالا این مطلبی که این آقا لطف به ذهنشون آمد و فرمودن که این بحث ربطی به القای خصوصیت نداشت، این همین است که آره اینجا می فرمود و هازا و ان لم یکن مرتبطن به القای خصوصیت. این مثالی که ما آوردیم و این نکته‌ای که داریم میگیم، این به القای خصوصیت ربط نداشت، مثال و حرفای امام به القای خصوصیت ربط نداشت. از نه اینو برای چی آوردیم؟ میخوایم بگیم اگه یه جایی یه ارتکازی موجب القای خصوصیت شد و اون ارتکاز واقعا صحیح نبود، این مضر به حجیت اون القای خصوصیت نیسته. منتها چون این حرف رو امام در اونجا بیان فرموده و از افادات ایشونه، اینو به این عنوان ذکر کردیم. بله، سمره بحثمون از منشأ ظهور چی میشه؟ برای این است که توجه کنیم خیلی جایی منشأ هستش ببینیم ظهور وجود داره. نه گاهی توجه وقتی به منشأ نداشته باشید درک ظهور نمی کنه فقیه. این کمکی به فقیه است که بفهم این منشأ هست، پس اینجا ظهور ممکنه باشه. اشاره میتونید تو منشأ ظهور دخالت کنه، نه میتونه دخالت به این معنا، میتونه جلوشو بگیره به اینکه اقامه قرینه برخلافش بکنه. شما میدونید اقامه قرینه برخلافش بکنه. هازا و ان لم یکن مرتبطن به القاء الخصوصیه بل هو استظهار عرفی، بلکه این یک استظهار عرفی است، یعنی این عدم تداخل اسباب یک استظهار عرفی است در قضایای شرطیه، که منشأ این استظهار عرفی هم چیه؟ قیاس و تشریع به تکوین است. همینی که گفتیم، یعنی قیاس تشریع در ذهن مردم به تکوین، یعنی اونجا تعدد علل موجب تعدد معلول میشه، پس در شرعیات هم تعدد شرط موجب تعدد جزاء میشه. الا انما افید، درسته این مربوطه به اونجاست، الا انما افید من الکبر الکلیه، که اون کبرای کلی چیه؟ این است که ان الظهور اذن عقد یکون معتبرا و حجتا و ان کان منشأه باطلا، این مطلب و این کبرای کلی یجری فی القاء الخصوصیه ایضا، که اگر منشأش هم باطل بود لا بأس، فقط یکون الارتکاز المنشأ لالقائها، پس گاهی میباشد ارتکازی که منشأ برای القاء خصوصیت است امرا غیر صحیح و مع ذلک سهل اعتماد علی الظهور الناشئ منه، اما بر ظهور که ناشی از همین ارتکاز میشه، میشه اعتماد کرد و استناد کرد و او حجت باشه بین ما و خدای متعال. بله نه نه، این است که ظهوری پیدا شده، ظهورم اندل اغلا حجت، شعارم از ظهور رد نکرده حجت زواهر، کار شعاره به اون منشأ نداره، ممکنه اون رو هم ابطال کنه یا اعلام کنه که اون باطله، ولی بالاخره وجود داره در ذهن من، حال که وجود داره. مثلا در باب بعضی چیزا، مثلا شیربها، شیربها شرعیت نداره، اون وقتا مرسوم بود، حالا دیگه مثل که الحمدلله برداشته شد، ولی این کلمه باعث میشد که توی این عقدنامه ها یه چیزی که می نویستن به واسطه اون معنای این عبارت میشد همون شیربها. خب اون غلطه، ولی خب بالاخره این ظهور داره دیگه، این ظهور حجت.